اینجا همش جهان مادی رو به اصطلاح میگن که به اصطلاح برخلاف عالم اصول هستش. شاید این با خاطر اینکه اینا خیلی الهیات خوندن اینطوره، وگرنه مثلا انیشتن میگه که جهان در ماده در حالت انتزاعی نه زیاد میشه نه کم میشه، نه خلق میشه نه تباه میشه. پس بنابراین ماده به اصطلاح ازلی ابدی است. کیفیت ماده رو انتزاعی بخوایم بگیم، نه اینکه مثلا مصداقی بخوایم بحث بکنیم. اصلا شما این میز رو میتونید بشکنید ولی نمیتونید به اصطلاح با یه چیز دیگری از این میز در بیاریم به اصطلاح، ولی نمیتونیم به اصطلاح بگیم که خب از این ماده در واقع تباه شد و چیز دیگه در آوردن، مثلا خدا اومده خلق کرده. انیشتن این مطور خدا ناباوره.
بله، البته یه نکته اسمی تو یونان، دست کم تو یونان اینجوری نیست، تو یونان خیلی از زمینه خیلی مدرن اتفاق فکر می‌کردن. به این معنا که تو یونان ما مفهوم خلق نداریم. حتی حالا من صحبت کردم ولی به خدا هم میرسیم، خدای خالق نیست. یعنی این دیده که شما میگه اتفاقا این مقدمه بود برای اینکه ما ببینیم تو یونان مثلا چگونه است. تو یونان همین ماده ابدی ازلیه، ماده نه خلق میشه نه از بین میره، بلکه از ترکیبی به ترکیب دیگه منتقل میشه و به همین دلیل اون چیزی تحت عنوان کرییشن ما نداریم. ما فقط یه آلترنیشن داریم و اینا در یونان باستان. ولی تا وقتی که مسیحیت حالا مشخصا به اون معنی که ما میشناسیم میاد فلسفه رو حالا دست میگیره و اون رویکرد خدای خالق رو مطرح میکنه، حالا سر عرصم صحبت میکنه. بله این مطرح میکنه. این تا اینجا پس در مورد ازلی ابدی بودن ماده هم افلاطون و بیبیجه ارسطو حرفی نداره. همون حرفی که میگم قدیم بودن ماده، حرفی که از دهان ارسطو در اومده و ابن سینا تکرارش میکنه و تکفیر هم میشه و فلان و فلان. پس این گفتمان وجود داره. اما یه نکته دیگه هم هست باز در راستای حرف شما. درسته اینا میگن ماده ابدی ازلیه، ولی معتقدم ماده تغییر میکنه. این تغییر اینا مشکلشون گفتم همون بحث یه بچه داستانش دستکم همون بخش معرفتشه. میگن اون چیزی که تغییر میکنه ما نمیتونیم بهش علم داشته باشیم، شاید الان یه علمی داشته باشیم فردا یه چیز دیگه بشه تغییر میکنه. بلکه خب الان اگه من و شما امروز بخوایم صحبت کنیم مثلا بعد از دوران فیزیک کوانتوم، اتفاقا میگیم ما فقط به اون چیزی که تغییر میکنه ما میتونیم علم داشته باشیم، ما چیزی که تغییر نمیکنه که اصلا وجود نمیتونه داشته باشه اصلا در. ولی اینا نگاهش اینجوری دنبال اون آنچه هستن و به همین دلیل علم فقط به آنچه هست تعلق میگیره و به همین دلیل هم آنچه هست اینجا که نیست، اونجا همه میشوده، هستی نداره. یه چه عالمی بسازیم، عالم هست تا به اسم عالم ایده و مصور. این که شما میگید ریشه الهیاتی داشته به یه معنا میشه گفت بله درسته، ریشه الهی بتریم به زبان خود اسطوره‌ای داشته بی تردید. اینا نه فقط این، هر جا بشر توی عقلانی کردن این مسئله میمونده یه بخشو میداد ارجاع میداده به اسطوره دیگه که اون بسود اسطوره قضیه حل کنه. اسطوره یونانی هم مطرح بوده. ولی این شکافی که تو این دو عالمی، شکاف دو عالمی که اینجا انداخته، من الان دارم با صحبتم داشته میکنم در مورد این مفارق بودنش، یه ابهامی وجود داره و مجموعش انگار افلاطون یک وجود ذاتن و مستقلن جدای از این وجود مادی ما بسازه برای اینکه اونو توجیه کنه، همین دوگانه است، اون دوالیزمه که قرنها و قرنها تو فلسفه توی دین جای دیگه هم ادامه پیدا میکنه تا به الان میرسه. پس از این جهت ماده برای اونا قدیمه، یعنی خود مثلا قبل از افلاطون آناکساگوراس صراحتا میگه یه نوس همون عقل مدبر و ماده از ازل تا ابد کنار هم بودن. یعنی اینجوری نبود که اون عقل بیاد ماده رو خلق کنه، ماده بوده. حتی تو ارسطو هم میبینیم ما ماده هست، خداوند میاد به این حرکت میده، میاد به این صورت میبخشه ماده ولی دست نمیخواد. این نکته که شما فرمودید خیالتون از این جهت راحتی در یونان باستان نگاه به ماده اینجوری بود و اتفاقا یکی مثل نیچه اینا با هوشمندی درک میکنه، میگه تو یونانی ها اینو فهمیدن که ماده ازلی ابدیه. بعدش به خاطر دلایل دیگه ای، چون ماده یک از دلایلش اینه که ماده همیشه رقیب بوده برای خداوند دیگه. یعنی کسایی که مثلا خدا رو رد کنن یا دین رو انکار کنن میگن ماده متریالیسم و متریالیست میشدن، این ماده رو علم میکردن در مقابل خداوند به مثابه یک نهاد قدرت. به همین دلیل اینجا یه اختلافی وجود میاد. خب طبعا دیندارا سعی میکنن ماده رو تحت ید الهی قرار بدن دیگه، میشه خداوندی که ماده رو خلق میکنه دیگه. بله
بفهم مفارقه
بود
که نسبت داریم به دوتا عالم ذهن و عالم خیال. در عالم ذهن ما زمان و مکان میتونیم تا یه اندازه این در دست باشیم، ولی در عالم خیال که اینجا میخواد افتاد که واقعا جداست
منظور اونجا تشخیص تصورات توهمیه.
بله.
یعنی هیچ کدوم طول داره، ابعاد داره، جهت داره، زمان داره.
ببین این ما نمیخواد این کارو بکنیم، این کار سهروردی کرده.
نه منظور
سهروردی عالم خیالشو به اون معنی که عالم خیال منفصل نه متصل. عالم خیال منفصلشو مشخصا از ایده های افلاطونی میگیره. بله اصلا ارجاع میده به کتاب افلاطون سهروردی برای اینکه عالم خیالمون. بله این شما دقیقاً درسته، دقیقاً ایده درسته. نه بعد از سهروردی هم قائل بشه ولی از ارسطو میگیره، یه عقول دهگانه داره، ولی این عالم خیال که میگن اون پایین‌ترین سطح بعد از عقول عالم خیال منفصله که صور نوعیه توشه، یا سهروردی فارسی بهش میگه ارباب تلسمات، تلسما اونجاست که تلسما در واقع اون ربها، این ارباب هر کدوم کلی هن که مال اینجا، مثلا رب انسان اونجا یه اسمی داره اردی بهشته چی از اون قسم. بله میخوام این گره ایده شما اگه واقعا الان احساس کنید ایده بزنتون استه به این که این پیوند برقراره، میخوام بگم بله این پیوند خیلی سفت و سخت برقراره، یعنی خود بله 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 اونجا هم به همین شکل معتقدن که منفصله. بفهم
میرسم
اصرار کی؟ اصرار من؟ من اصرارم سن این که بله بله
اگه مثلا چرا این به ذهن شد که مثلا فرق محاده وجودی نهید وجودی یعنی راحت تر بود به نظرم کار براش.
نه یک مرحله باید پیش میرفت تا مثل ارسطو اون کلی رو بیاریم تو این جهان. میام چیکار که شما میگین ارسطو کرده دیگه، شاگرد افلاطون بوده مثلا 50 سال بعدش این کار کرده دقیقاً. شما ولی میگی من میگم یک مرحله باز بیشتر با تفکر پیش میرفت. اول این جدایی به ساده انگارانه ترین شکل ممکنه جدایی زمانی میشه، جدایی به واسه مکانی میشه و این جدایی مکانی هم خصلت وجودی پیدا میکنه. درسته در ذاتن تعارض داره و ارسطو به همین تعارض اشاره میکنه، همین حرفی هم که آقای رستم میزد یه تعبیر دیگه اش هم ارسطو میگه در مورد نقد تفکیک یا تفارق یا مفارق بودن عالم مصول از عالم ما. این یک سطح از تفکر برای حل مسئله. یه سطح دیگه اش اینه که بله این تفارق هم ما رفع کنیم، اونو بیاریم درونی کنیم دیگه. پس بنابراین شما میگین افلاطون چه اصراری داشته بر جدایی؟
نیاز من حرف میکنم، این چه نیازش چی بود؟ نه اینکه حالا چه نیازی بوده که
تفکیک؟ نه نیاز بود تفکیک،
تفکیک.
خب باشه شما اینجوری تصور کنید. البته من میگم باز وجود دیگه هم شاید داشته باشه، من چیزی که الان به ذهنم همین الان رسید بخوام به شما بگم، تفکیک اولین تصوری که شما در ذهنتون یا ساده انگارانه ترین شکلی که از تفکیک تو ذهن شما میاد تفکیک مکانیه. میگم سری مکانو تفکیک کرد، همین تو تفسیر خط هم این کارو کرده. بعد یکم خب این قضیه پیش بیخ پیدا میکنه، پیچیده تر میشه. میگم تو خود آثار آخر افلاطون تو رسال پارمنیدس نام میبینیم که این خود افلاطون شک کرده به این تفکیک، حتی به تفکیک. یعنی خب دیگه حالا عمرش کفاف نداره، یعنی که نخواسته و سخته که نظری ازش رو بشکنه و ارسطو میاد این کارو انجام میده. من شخصا اگه بخوام میگم یه جواب به شما بدم همینه که تفکیک در وهله اول به ذهن من انسان اون دوران یا انسان همین دوران همین الان تفکیک اول اصلا مکانی میاد، مکان تفکیک بود. بعد یکم فکر میکنیم نه این یه چیز دیگه است، نوع بحثش فرق میکنه و همین دلیل سعی میکنم اینا رو با هم پیوند بزنم. باز هم به همین دلیل آقای گادامر میگه که ما باید افلاطون و ارسطو رو با هم ببینیم. این افلاطون چون افلاطون تفکیک کرد و ارسطو چسباند، نه یکی هم یه ایده هم. اینو تو این کتاب که ترجمه شده آقای دکتر فتحی ترجمه کرده، مثال خیلی در فلسفه افلاطون ارسطو، این کتاب یه سندیه برای اینکه این دو تا رو یکی خوندن، چگونه میتونن اینا رو یکی خون. حالا توی جهان اسلام هم یه مدتی مد شده بود مثلا فارابی اینا دنبال اینا اینا رو یکی بخونن، رساله هاشون رو به هم دیگه نسبت میدادن، مثلا یه چیزی ارسطو نوشته بود میگفت افلاطون نوشته که اینا رو بشاستون بعد. ولی دست کم تو این کتاب نشون میده که اینا سعی میکنه اینا رو دست کم با یه پیوندی به هم دیگه در واقع قرار بده. بسیار خب، این دسته بعدی عدده. من به این ششمی زیاد بفهم شما سوالش
اینجا یه موضوع جدیدی من موضوع فروید و یونگ، زمین ناخودآگاه و زمین آگاه. این زمین ناخودآگاه خوابایی که ما میبینیم خارج از زمان و مکان و همه چی خارج خواهد این آلم مستقر نه مرد، یعنی یه دفعه خواب معدود دیدن دیگه، یه خواب میدن مثلا نشسته یه جایی مرد یه مرد یه فلانی.
یونگ این نسبت میده به اون ناخودآگاه جمعی،
ناخودآگاه
یونگ
بله. حالا میخوام بگم تقریبا
تقریبا میشه با آرون بزرگ و این چجوری میشه؟ بله، این از حرف من شما میسنم، باز من میتونم اجرا همون چون که این دوست من گفتم، من گفتم شب اینو اینه حرفی که فلاسفه اسلامی در بحث رویای صادق میزنن، این بحث شدن ما با عالم خیال منفصله. عالم خیال منفصل حقانیت خودشو نه از ما بلکه از ساحت عقول افلاک میگیره و به همین دلیل اونجا بازنمایی کننده حقیقت جهان، اونجا میتونه پیشبینی بشه، میتونه رویای صادقه باشه و اینا، این میتونه پیوند بزنه به بخوره با اون، این پیوند این دوتا با همه. ولی من شخصا تو دعوای یونگ و فروید، من خودم شخصا خیلی فرویدی ام، یعنی چرا خب افلاطون ارسطو چیز سهروردی اون رو مسل میدونن، مثلا نظریه عقول ارضی و طولی و اینا رو ارسطو، و بعد یه تکاملی شده این بحثا پیچیده است، ولی همین از ایده خود مسل در اومده. بله بله، این چیزی، یعنی میگم حرفی نیست که من شما با تردید بزنیم، میشه توی متون شاره های فلسفه اسلامی توی مثلا 4-5 قرن اخیر پیدا کرد که چگونه رویای صادقه رو پیوند میزنن با عالم خیال منفصل که فراتر از ما هست و نسبت پیدا میکنه با خود حقایق ورای ما مثلا به این من. ولی خب حالا بماند دیگه، من باز بگم تو بحث یونگ و فروید پیش بحث دیگه،
حقیقتی نداره، مردم همه داره خواب میبینن و حقیقت داره،
یعنی
اصلا خواب حقیقت نداره،
میگم من
چه
خوابیده،
آقا چه خوابیده، یعنی
نه حقیقتی ندارد، منظوری که نه وجود داره توی ذهن شما دیگه، وجود داره دیگه اونجا تو ذهن شما وجود داره، براتون بازم
زمان و مکان داره تو خواب،
شما حس زمان و مکان میکنید، ولی زمان و مکان یعنی به معنای عینیت که خوب نداره دیگه، شما حس زمان و مکان دارید. ببین این که حالا باز بحث مفصل میشه که خواب، حالا من اینجا مجموعه موزه در مقاله یونگ میگم، موزه فرویدی که خواب رو در واقع چگونه ناخودآگاه مثلا خواب رو داره باز میتابونه توی ذهن ما به خود ما، یعنی خود در واقع یه چیزی باز تابوندن اونه به خاطر حالا سرکوب میل و نمیدونم چیزای مختلفی، حالا به تعبیرهای مختلفی وجود داره، اما این یه بحثی نیست که ما اینجا بخوایم مطرح کنیم، واقعا قصه سر دراز داره که آیا خواب یه عینیت بیرونش هست یا اصلا روی صادقه وجود داره یا نداره، این بحثه دیگه یه، واقعا من خودم تخصصش هم ندارم، نظر دارم روش، شما تخصص ندارم، اما در مورد اینکه میفرمایید این رو میشه بالا مصطفی افلاطون پیوند زد، این رو بله میگم شبیه اینو، نه تقریبا من میخوام این نظر بدم، شبیه این حرفا رو شارحان تو فلسفه اسلامی، شارحان خیلی از این حرفا زدن شبیه همین، این عالم خیال منفصل که در واقع پیوند داره همون برآمد از مصطفی افلاطونیه، عالم رویاهاست و ما با اون پیوند به ویژه در خیروی صادقه رو اونجوری توجیه میکنه اینا، من خودم شد قائل نباشم دست اینا اینجوری توجیه
میکنه،
بله. بسیار خب، بریم دست سر دسته بعدی که عدده، من عدد رو زیاد بهش نمیپردازم چون که یک نکته جالبیشه که تو هیچ کدوم از کل متون افلاطون که الان دست ماست که اینا هم ترجمه شده فارسی، یک جا نیامده که افلاطون عدد رو به مثل نسبت بده، یه مثل عدده، این نگاهی که فیثاغوریان داشتن که عدد یه حقیقتی داره، واقعیت داره، به قول فیثاغورس میگفتن شاغل مکان، یعنی عدد برای اینا مکان اشغال میکرد، یه نسبت عدد محدود هم به اینا فرق داشت که الان ارجاع میدم به استثنا، هیچ جا در آثار افلاطون نیامده که افلاطون مثل عدد بدونه، اما ما کی میبینیم میگن مثل عدد؟ ارسطو توی کتاب متافیزیکش، خب حالا بله بله بله، حالا بعد ببینیم چی میشه، میشه شاید بشه، ببینید ما از کجا پس میگیم شاید افلاطون گفته باشه، اینجا ارسطو میگه توی کتاب رساله هم کتاب متافیزیک فلان فلان با فیثاغوریان، همچنین او در این که اعداد علل جوهر اشیاء دیگرند با آنان، با فیثاغوریان اتفاق نظر داشت، افلاطون میگه به علاوه او، اما افلاطون معتقد بود که اعداد جدا از اشیاء محسوسند، در حالی که فیثاغوریان میگفتن که خود اشیاء اعدادن و موضوعات ریاضی را به عنوان اشیاء میانگین فلان تلقی نمیکردن. میگه که افلاطون اتفاق از این رادیکال تر شد، ولی اینو صراحتا میگه ارسطو که اینا عدد میدونن، و این که یک بخش قابل، این بخش اول همون کتاب در واقع متافیزیک که همون آلفای بزرگه، من بگم بعد میشه سرش صحبت کرد، کتاب همون آلفای بزرگ، ارسطو این موقع توضیح میده در مورد ایده های مختلف فیلسوفان قبل از خودش و یکیش هم افلاطونه، و بعد شروع میکنه نقد نظریه های افلاطون درباره ایده ها، توی این نقدش یه بخش قابل توجهی از این نقداش سر عدد دونستن ایده توسط افلاطونه، یه بحث خیلی جدی مطرحه که آقا جان افلاطون که اینو نگفته، این اصلا اشتباه گفته. اما نباید فراموش کنه اولا ارسطو شاگرد مستقیم افلاطون بوده، شاگرد صادقی بوده، بعد خیلی از فیلسوفان قبلی ارسطو خوب توضیح داده با که نقد میکنه. ثانیا افلاطون هم یه فیلسوف عجیبی، ما تو نامه هفتم میبینیم، جاهای دیگه هم میبینیم افلاطون و بعدا افلاطونیان تحت تاثیر مشی فیثاغوری بودن. فیثاغوریان میدونه که اونام باز تحت تاثیر عرفان عرفه‌ای و گنوسی بودن و در نهایت یه جور نگاه عرفانی مبتنی بر سر و رمز و رازه. این نگاه ما رو به این سمت میبره که بگیم افلاطون این کلاس کتاب‌ها رو برای عوام نوشته، اما یه سری آثار در واقع گفتاری داشته، شفاهی داشته، مثل عرفا هستن یا نباید نوشت فلان نکته رو، سر رو نباید باز کرد و نمیدونم فلان، باید فقط گفت سینه به سینه، محرم اسرار رو از این حرفا. این توی نشون میده توی آکادمی افلاطون این بحثا رو مطرح کرده سر ایده بودن عدد که ارسطو شنیده و اونجا اینو داره نقل میکنه. پس این بحث هستش. از طرف دیگه نکته دیگه نباید فراموش کرد که وقتی ما میگیم عدد، هم باز باید بگیم عددی که من و شما امروز تو قرن 21 میگیم با عدد یونانی فرق داره. یعنی برای یونانیان برای ما عدد الان یه چیز مطلقا قراردادی انتزاعیه، برای یونان اون موقع همچین جایگاهی رو نداشته عدد. یعنی خود عدد در واقع یک جایگاه متفاوتی رو داشته. ما قبلا توی فیثاغوریان هم حالا توی دوره اینجا خدمتتون صحبت کردیم، دیدیم عدد برای اونها شاغل مکان، عدد حقیقت جهانه و اون تمایزی که ما امروز داریم به صورت ذهنی بین عدد و معدود، ما میگیم این یک بطری معدود ماست و عدد یک انتزاعی، این یک بطری هست. این تمایز در یونان باستان به این شکل وجود نداشته هنوز و به همین دلیل این چیز بیراهی زیاد نیست. ببینید اینجا الان استیس هم اشاره میکنه، حالا استیس اصلا نقد افلاطون میکنه، میگه این یک مرحله قهقرایی و نزولی است و ایدالیسم عظیم و روشن افلاطون را تا سطح یک عرفان ریاضیوار تنزل می‌دهد. در این جنبه همچون سایر جنبه‌ها تأثیر فیثاغوریان بر افلاطون ویرانگر و زیان‌آور بوده است. این استیس داره اینو میگه که تو یونان دست کم خیلی فیلسوف قابل استنادیه. و در نهایت گایر، در واقع گایر نه، این مجموعه آثار ما رو کیه اینا؟ گاتری توی مجموعه آثار اون خلاصه‌ای که در مورد فلسفه یونان میگه اونجا اونم اشاره میکنه، میگه که این نگاه که عدد و معدود برای یونانیان و فیثاغورس یکی بوده، به همین بهانه بعیدم نیست که افلاطون گفته باشه اینا عددن، به اون معنا عدد یعنی ذات و حقیقت یک چیز به معنای فیثاغوریش. الان ایشون سوال دارم، من فقط جواب رو دادم زودتر که حمله ها رو بعد بخوان چیزی ایشون بگن. بله بفهم. خب
منطقی ما اصلا اگر ما فقط کل این سیستم رو ببریم زیر سوال، اون خطیط علت شما رفت کردیم،
این بچه معرفتی پیدا میکنه فقط
جانم؟
میخوام این فقط بچه معرفتی پیدا میکنه،
نه فقط ببینید عدد نمیتونه درگیر همین خوریسموسی که شما نوشیم بشه. عدد میتونه در حد همون خط اول پیش بره و به کلی برسه، در اصل که شما همون دفعه اون
رده
هایی که
کشیدین
یک
رده بوده مال عدد هاست، شبیه عدده. بله اون اصلا ساعت ریاضیات بهش میگن. بله استنتاجات و مفروضات
و منظور من نیست که اونا عدد رو به اون شکل میدیدن، ولی همین که میتونستن در مورد عدد صحبت کنن و عدد رو وصف کنن، این اون رو از بساطتش خارج میکرد. بخاطر اینکه شما میتونستین عدد رو در واقع جمعش میتونین بکنین، تقسیمش میتونین بکنین، عدد 4 میشه 2 تا 2، عدد نمیدونم اصلا با اون تعریف
بله. ایده ای نمیدونه. بله ببینید من حرف شما رو میفهمم و میپذیرم، یعنی من خودم مثلا توی محاسباتم تو افلاطون به این حرف ارسطو وقعی نمینهم به قول معروف، یعنی واقعا جدی نیست. اما میگم که
سایه‌ای،
اما میخوام بگم یه نکته خیلی مهمه. اگه افلاطون رو ما یک دوره گذار بدونیم توی خود مفهوم عدد، یعنی گذار از اون جایگاه فیثاغوری، نگاه فیثاغوری به عدد که اینا همه اینا وهمه، پشتش عدده. افلاطون میگه چی؟ میگه اینا وهمه، پس پشتش ایده است. و چون خیلی جاها دیدیم افلاطون تحت تاثیر فیثاغوریان قرار داره، اینجا به این احتمال وجود داره که اینا رو به هم پیوند زده باشه. باز هم به این معنای ما از عدد نه، به معنای فیثاغوری از عدد. این عدد ذات جهان، عدد عدد یک واحد ذات جهان و همه اعداد دور این حرکت میکنن و ما این اعداد رو مثلا به شکل در دیوار و ماه و اینا میبینیم. به این معنا میتونی از عدد حرف زده باشه افلاطون، این نگاه دیگه ای از عدد. اما میگم در نهایت اگر ما افلاطون یعنی دوره گذار از مفهوم فیثاغوری از عدد به مفهوم ارسطویی از عدد که دیگه ریاضیاته و بعداً یه چیزای بعدش اصلا ارسطو تقسیم بندی فلسفی که میکنه متافیزیکا یا به قول خودش متافیزیکا و در واقع فیزیکا و ماتماتیکا. اونجا ماتماتیکایی که ارسطو میگه مشخصاً یه نگاه امروزی به ماتماتیکه، یعنی ماتماتیکس ریاضیات امروزی، عدد انتزاعی فلان فلان. این گزار رو من میگم داشته باشه، این ته ذهن ما بمونه، بعضی جاها شاید بتونه این گزار به ما کمک کنه. بفهم
بله.
اینم باز نزدیک میشه به یعنی همون ملاحظاتی که الان اشاره شد در مورد عدد که انتزاعی یکمی با اون تفسیر یکم باعث میشه یکم با علی یکم اون جایگاه اون عدد صلب رو یکم فاصله پیدا کنه و یکم حالت این باشه که بله یک چیز تکیه که بله باز این پیوند میخوره، این حرفی شما زدید پیوند میخوره با اون بحث واحد، بله واحد با واحد عددی و اون نیومریکال یونیت. بله بله ما اینجا هم کار کردیم. بله این دیگه میشه سرش صحبت کرد. بسیار خب، من این پنسیز عدد رو میبندم، ما که ارسطو خیلی نقد کرده، مثلا کاربونو ندارم، فقط میخوام بگم یه هم چیزی بوده، موضع خودم هم در این قبال خیلی این وره نه خیلی اون وره. من بعید میدونم افلاطون هیچی در مورد عدد نگفته باشه، ارسطو اینو بمیسه، خب برای چی؟ شاگرد مستقیمش بوده، یه چیزای شنید تو آکادمی، ولی خود افلاطونی که اینو مکتوب هم نکرده نشون میده خود ایدهش هم یکم قابلیت مکتوب شدن رو نداشته همشون. بسیار خب، دسته بعدی یا دسته هفتم که به نظرم خیلی در واقع مهمه، اون چیزی که افلاطون میگه خود چیز، the thing itself. یه مقاله هم خیلی مقاله واقعا عالیه، من دیدم ترجمه‌اش کردم، باید بشم ویراستاریش کنم حالا یه چاپش کنم، از جورج آگامبن یه مقاله داره، همین آگامبن که الان تو چپ نو امروز داره کار میکنه، فیلسوف ایتالیایی، به اسم the thing itself، خودشه یا خود چیز. فقط و فقط میاد ور میره با این مفهوم خود چیز افلاطون. خیلی مقاله عمیق و دقیقه توی کتاب پتانسیالیتیز فکر کنم، همون بلقوگی ها یا هر چیز. به هر حال حالا صرف نظر از این بحث، خود این مفهوم که ببینید ایده برای افلاطون خود چیزه، اینو بارها و بارها افلاطون به کار برده. حالا من نمیخوام حتما بیام باز دوباره ارجاع متعدد هم، ولی تو همین مقاله که من خدمتتونم ارائه دادم چند تاشو فقط من نشستم پیش برداری کردم در آوردم، الان فقط یه 5 6 تاشو حداقل سم سری میخونم. تو رساله کراتلوس میگه که اکنون بیا ببینیم خود یک چیز یعنی چه. رساله فایدون، خود زیبایی و خود نیکی و خود بزرگی و همچنین خود هر چیز به راستی وجود دارد. این خود یعنی همون ایده، خود این لیوان ایده لیوان، خود من ایده انسان. رساله هیپیاس بزرگ، همه خردمندان نیز به علت خردمندی خردمندان، همه خردمندان به علت خردمندی ایده خردمندان و همه چیزهای خوب به علت خود خوب یا همون ایده خوب خوبن. این خود خوب رساله جمهوری، هستی خود زیبایی یعنی ایده یگانه زیبایی. رساله فایدروس، بدین سان هر روحی در اثنای این گردش خود عدالت، گردش تا عالم اصول میگه خود عدالت، خود خیشتنداری و خود علم را میبینند، نه دانش‌هایی که مخلوقات و بعدن پدید میآیند. در لاخس اینجا سقراط میگه، میگه پس بکوش تا خود شجاعت را تعریف کنی و بگویی که آنچه در همه آن موارد بچه مشترک محسوب میشود چیست. در ایسوفرون، من نخواستم چند چیز مخالف دینداری را بشموری، باعث بس میکرده، میگه من نخواستم فقط اینا رو چند تا چیز بشموری، بلکه تقاضا کردم خود دینداری رو تشریح کنه. یارو گفته این دینه اون دیگه، من این حرفا رو نخواستم، خود دینداری رو میخوام. در منون، پس دوست من، این سقراط میگه، گمان مکن تا خود فضیلت رو معلوم نساخته ای خواهی توانست با ذکر جزئی از آن تمام آن رو روشن سازی. اکثر بحث های سقراط هم همین خود است. این سقراط مثلا با یکی بحث میکنه، طرف مثلا میگه فلانی آدم عادلیه، بعد سقراط میگه چرا عادله، بعد طرف میگه مثلا این کارو کرده این کارو کرده، میگه پس تعریف کن عدالت رو تو، بعد طرف عدالت تعریف همیشه اینجوریه، عدالت رو اولین واکنش طرف عدالت رو نمیتونه بگه چیه، کارهای عادلانه رو میگه. یعنی عدالت یعنی آدم نسبت برابر برقرار کنه، به ملت مثلا کمک کنه، نمیدونم فلان و فلان. بعد سقراط همش همین رو میگه، میگه فکر نکن با این جزئیات میتونی به من جواب بدی. اینا جواب من نیست، جواب اینه که بگی خود عدالت چیه و اون یعنی ایده عدالت. خود زیبایی، خود علم، خود دانش، خود چیز، اینا همه رو هی تکرار میشه. این نقل قولی که من کردم یه نمونه مختصری بود از نقل قولی که میشه واقعا از ارسطو از افلاطون ارائه داد. بفهم.
همه مثالایی که زدین در مورد عدالت و زیبایی و شجاعت در مورد میز و صندلی و
چیزا چی؟ مثلا خود انسان داریم دیگه.
انسان فرق داره. انسان
بخاطر اینکه
آگاهی در واقع
احتمالاً اینا خیلی با ارزش‌تر بوده به نظر افلاطون این بحثا که راجعش صحبت کرده. ولی منظور اینه این صندلی میزم که اینجاست یه خود میزی داره که این خود میز اونجاست.
اونم تمام مرحله آخری که کشیدیم با شهود قرار یه نفر خود میز رو وقتی یه نفر با عدالت اینا کار نداشته باشه، فقط دنبال این باشه که خود میز و نمیدونم صندلی و تخته و این چیزا رو بخواد شهود کنه.
خب خودش رو نمیتونه شهود کنه هیچ کس. عالم ایده رو کسی نمیتونه شهود کنه.
اون چیزی که نوشتیم پایینش که سایه بود، درسته؟ بله.
بله.
بعد از اون عقیده بود که
بله.
مثلا
همین چه اشیا و اینا. بله
پیس پیس استنتاج میکنی و بعد اگر بخوایی به بالاتر از اون استنتاج خواهد بشین از طریق شهوده.
نه من اینو نگفتم.
من اینطور
برش درست
نیست. معرفت شهوده.
بله معرفت عقل از طریق فقط و فقط عقل. به همین داریم مسل عقلیه، ایده عقلیه به خود اون انسان هم شهود. برای افلاطون شهود یعنی فعلا شهود باشه. برای افلاطون الان شهود یعنی شهود تجسی. فقط و فقط تنها چیزی که واسه ما از شهود تجسی فراتر بریم عقله. و این عالم مسلمی دارم فقط میشه واسه من اینو بگم، چون شاید نمیدونم شاید باید ما اینجا افلاطون درس میدادیم بعد میمدیم روی ایده در افلاطون صحبت، چون خیلی سه حرف ناگفته باقی میمونه. مثلا برای افلاطون حالا خیلی خلاصه بگم شهود ببخشید ایده عقلیه، یعنی از جنس عقله. همچنین راه شناختنش هم فقط عقل. این در این راه شناختنش چاله چگونه میشه با عقل شهود رو با عقل ایده رو شناخت؟ افلاطون بهش میگه دیالکتیک. این راه دیالکتیکیه. این راه دیالکتیک هم با دو معنی داره. یکی معنی همین محاوراته، یعنی من و شما با هم دیالکتیک میکنیم. یه معنی دیگه هم سر همون چیزی که تقسیم بندی های دوگانه ای که حالا بعداً افلاطون هم ارسطو اینا رو به اوجش میرسونه، تقسیم بندی دوگانه جهان از اون بالا تیکه تیکه میکنه دو دو میکنه میاد پایین. و بنابراین از طریق دیالکتیک میشه به ایده رسید که عقل به مرور، یعنی از طریق دیالکتیک عقل این قابلیت پیدا میکنه که ایده رو بفهمه. اما در این حال این عقله، حالا اینجا میخوام باز نزدیک شم بحث شما، اما در این حال این عقله اینجوری نیستش که اولین باره که ایده رو میبینه. این عقله از پیش شناخت داره از ایده، چرا؟ چون نفس پیش از حیات ما وجود داشته و یک غبار فراموشی گرفته اون رو به خاطر حالا هر چیزی الان یادش میفته. این یادش افتادن رو میشه شاید اینو برداشت کنید شما شهود، این یه درکه، ولی به نهایت عقلیه.
منظور شهود دیدن نه، شهود
بله این که 100% بله بله شهود عقلی.
بعضی یکی بخواد واقعیت همون حقیقت همه چیزها رو بدونه در مورد صندلی اون
هم بله دیگه بله
این برای حقیقت هست و صندلی
بله بله برای حقیقت میزم شما باید بری ایده میز رو بشناسی. ایده میزم چیه؟ آره حالا اینجا راحت تره دیگه، میشه اون میزیتش، یعنی تعریف میز.
اینجا مفاهیم میزه
در واقع
وجود نداره دیگه،
همون جمله معروف کانت دیگه شو میداخته به مفاهیم کورن. بله خود چیز اینجا همون زیرنهاد چیزه دیگه، چیز صفاتی. آره ولی این زیرنهادش مشکلش اینه دیگه، این زیرش اون بالاست مشکلش اینه.
تاج بکنی حتی شیعه دین دسته کافی هم چه صحبت بود؟
یعنی برای این بله هست ادامه همون سنت قطعا آخرین دست و پا زدن اون سنت دیگه.
البته برای این شرط اصلا لزومی نداشته بود که ایده هم با این همه بله
چرا؟ بله داره توی افلاطون داره. حالا بحثی هست، حالا من بحثو امروز نمی‌ساختم، من فکر کنم امروز افلاطون تمام می‌کنیم. حالا خوب شد صحبتم شد در جلسه آینده که حالا میرسیم بعضی که اون مثال رو زدم. یه نکته یاد بدم بعد از شما گفتیم من اشاره میکنم، یه جاهای افلاطون خودش به خودش تضاد داره. مثلا پارمیدس بهش میگه تو رساله پارمیدس، خیلی بحث شیرینی هم اونجا، پارمیدس مثل پیرمرد داره با افلاطون انگار سقراط جوان صحبت میکنه. سقراط هم نمیتونه، این میاد ضربه بزنه نمیتونه به این ضربه بزنه. بعد یه جا بهش میگه که پارمنیدس بهش میگه که خب حالا کثافات و فضولات هم ایده دارن، این ایدهشون بچه الهی تقدسی هم داره. سقراط میگه نه اینا ایده ندارن. بعد پارمنیدس بهش میگه تو هنوز جوانی، نمیفهمی که اینا اگه بخوایم اون سیستم بری اینا هم باید ایده داشته باشن. یا حتی نمونه هایی هم میشه نشون داد که مثلا افلاطون ایده مصنوعات مثل خانه و انگشتر رو میپذیره، میگه خانه ایده خانه داره، ولی مثلا یه جا بهش میگه صندلی و تخت میگه نه اینا مصنوعات انسانی ایده ندارن از بعد. یا یه جا دیگه میگه نه تمام مصنوعاتی که بشر قرار بعدن خلق کنم از پیش ایدهش دارن، چون نمیشه مثلا الان من به عنوان بشر کامپیوتر ابداع کنم بعد بگیم خب کامپیوترها ایدهش چی شد، اون بالا ازلی ابدیه که. افلاطون میگه همه اینا از قبل اونجا بودن، ما مثلا از این حرفا دیگه اسطوره هستیم. ولی خیلی چیزا رو مثل صندلی و تخت رو مثلا تو یه رساله نمیپذیره. یا میگه همین کثافات و فضولات رو بذار من تیکر واسه بخونم، بخش جالبی حالا توی رساله پارمنیدس ذکر کردن. با من پیشنهاد دادم هر کس علاقه‌منده بعد از جمهوری افلاطون یه رساله بخونه همین پارمنیدس. پارمنیدس بهش میگه سقراط تو هنوز در عنفوان جوانی هستی و فلسفه هنوز چنان که باید بر تو چیره نشده است، ولی به زودی چنان شیفته آن خواهی شد که هر هیچ یک از این چیزها را حقیر نخواهی شمرد. همین کثافات و فضولات. تو هنوز به نظر و عقیده مردم اعتنای فراوان داری و این اقتضای جوانی توست و این بحثه. این پس بنابراین این مسئله هست، یعنی برای افلاطون این ابهام وجود داره، اما در نهایت روی کرده کلی افلاطونی که این لیوانم برای اینکه بشناسم باید ایده لیوان رو بشناسم و بعداً این چیز میشه، این جدی شدنش میره کجاست وقتی این ایده ها حالا در قرون وسطا میره توی علم الهی، اون وقت هم برای شناخت کوچکترین چیزی باید برم خدا رو بشناسم بعد میره بشناسم. و خب اینجا طبیعتاً دین ادعای دخالت میکنه در همه چیز، یعنی اینکه ما میگیم چرا تو قرون وسطا کاتولیسیسم اومد تو همه چیز دخالت کرده، چرا واقعا تو فیزیک کیمیا دخالت کرده، مثلا به اینا چه؟ این به خاطر این ایده است، نگاه افلاطونی میاد که همه چی علم الهیه، من میخوام این ماژیک هم بشناسم باید برم ایده شو بشناسم، این از خداونده. پس راهش هم اینه که شاستن و این داستان. حالا البته الان میگن نقدا سر جای خودش، اما واقعا اینا قابل مقایسه با اونا نیستا، اونا یک چیز عجیب و غریبی بوده، واقعا توی اجزا توی مفهوم ماده اینا هم دخالت می‌خواستن بکنن، اینجا نه، اینجا یه بخش شالت شعاری داره، یه بخش هم حالت این که ولی می‌خوان هم سازگار بکنن یه کلیات رو با هم دیگه، اینا با فرهنگ بومی و اینا. حالا ما کار به این نداریم، بحثی هم ندیدیم روش. بسیار خوب، پس بنابراین خود چیز رو حالا قبل تموم کنیم این هفته رو و بعد جلسه آینده میریم سراغ اون 3-4 تا نکته مونده از افلاطون. این خود چیز بنابراین برای افلاطون خیلی جدیه و اینکه اینا در واقع خود چیز، و حرف ارسطو هم اینه که مگه میتونه این چیز اینجاست خود این چیز یه جای دیگه باشه. نقد ارسطو روی خوریسموس همینه دیگه، این خود این چیز باید روی خودش باشه، یعنی هم خود اون چیز یا جوهرش در واقع باید روی خودش باشه. و به همین دلیل هم در واقع آخرین نقل قولی از این پاپاس بخونم توی در واقع رساله جمهوری، میگه که راجب افلاطون میگه، حالا بسته در مورد راجب خود مسل افلاطونی داره صحبت میکنه، میگه او که نمیخواهد مجموعه واژگان فنی اختراع کند و تعریف دقیق هر واژه را به دست دهد، برای سخن گفتن از مثال ایکس، ایده ایکس، واژه‌های مختلفی به کار میبرد، اما غالبا آن را خود ایکس مینامد. وقتی در افلاطون ما میبینیم خود یک چیز، این یعنی ایده اون چیز در واقع. هدف اصلی افلاطون هم شناخته، وقتی ما میگیم شناخت خود یه چیز، یعنی ایده یه چیز، شناخت خود اون چیز، حقیقت اون چیز، ذات اون چیز، جوهر اون چیز و همین ها. تا نشان در یک مثال کامل یا ایده کاملا، یک ایده کاملا از ویژگی ایکس برخوردار است، او گاهی ایده ایده را صرفا ایکس، گاهی آیدوس ایده مینامد و فلان فلان بس بعدش کرد. پس این میگه اصلا مفهوم خود برای افلاطون یه واژه فنی محسوب میشه، یعنی خود چیز، و منظور همون ایده چیز هست. بسیار خب، این از بحث هفت و صفت. به نظرم نه شما هفته باید قضاوت کنید، به نظرم با همین هفت و صفت دستبندی ما یک تصور کلی و قابل دفاعی از خود مفهوم مسل نزد افلاطون بدمون رسید، یعنی بهانه خوبی شد این صفاتی ما بتونیم اینا رو بازخونی کنیم. ولی اون 4 تا چیزی که میمونه برای جلسه آینده که نسبت مسل با عالم ایده هاست رو که ما جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد و یه خلاصه‌ای هم بحث افلاطون جمع می‌کنیم، کار 5 دقیقه 10 دقیقه است. و بعد وارد فلسفه ارسطو میشیم، تا هفته بعد وارد چند تا فیلسوف بعد مثل اسکندر افرودیسی و فلوتین و قرون وسطا هم در واقع جلسه سوم خواهیم شد. بفهمید خواهم.
من فقط کنجکاو شدم توی مقاله هاش رفتی نتم میپرسم خود ادارت کنید، یه جواب
خیلی هاش میرسه، و خود سقراط هم نمیرسه، جوری با یارو دیالکتیک میکنه که طرف مقابل خودش میرسه، یه خودشونو بیان میکنه. البته معمولی سوریه ها، یعنی خود سقراط میذاره تو دهنش اون بیان کرده چون میخواد بگه در نهایت قابل هم، ولی خیلیش میرسه. بله تو پارمنیدس که رساله آخر عمر افلاطون نمیرسه، یعنی افلاطون خودش میشکنه اون پیوستاری بسکی داشته، اما در خیلی از رساله بله، برای همین سقراط فقط دیالکتیکی سلبی نیست، ایجابی و در نهایت به یه چیزی میرسه. 80-90 درصد رساله های افلاطون اینا به یه خود به این جواب مشخصی میرسه، خیلی جا هم نمیرسه واقعا، یعنی حتی نه فقط رساله آخر، تایتوس نمیرسه به جایی، یا خود بحث معرفت خیلی جاها میمونه رو هوا، ولی خیلی جاها میرسه. اینا میشه جدا جدا صحبت کرد سرش دیگه. بله بفهمید. بله دیگه، برای افلاطون که داره چی داره؟ علی هم داره به یه معنا. ببینید باید حالا چهارگانه علل، هنوز چهارگانه علل ارسطویی نرسیدیم، معرر افلاطون خیلی قضیه مبهمه، ولی میشه تو ارسطویی برد این چهارگانه تقسیم کرد. اما ببینید برای افلاطون چیه؟ این ایده، یعنی نسبت ایده با جهان چیه؟ یکی از نسبت هایی که افلاطون نسبت میده بهش، یعنی یکی از اون رابط هایی که صحبت میکنه علته. یعنی من حتی خودم از خود آثار افلاطون مثلا یه دونه، الان چون فرصت هم نداریم، مثلا یه دونه فایدون رو براتون مثال بزنم. ببینید چی میگه افلاطون تو فایدون، حالا هفته بعد میشه بازترش کرد. ببینید افلاطون میگه وقتی چیزی زیباست، یگانه علت آن زیبایی این است که از خود زیبایی چیزی در آن است و به عبارت دیگر از خود زیبایی بهره دارد. یا جلوتر میگه برای پدید آمدن یک چیز علتی دیگر نمیشناسم جز بهره یافتن از خود چیز. این میگم خود اینجا فنی، یعنی ایده، خود چیز یعنی ایده. خب پس یعنی این رابطه علی رو افلاطون عملاً صراحتا مطرح کرد. اما این علت چجوری اعمال میشه؟ این اعمال اصلا با این رویکردی که ما داریم متفاوته. در مورد ساخت این جهان ما میدونیم که در تیماوس افلاطون گفته که خداوند، حالا خداوند نگیم قاطی میشه این خودمون، صانع یا همون دمیورگوس جهان رو با نگاه یا تقلید از ایده ها ساخت. پس اون ایده ها علت بعیدن برای ساخت این جهان، نه علت مستقیم. خداوند اونها دیده این جهان رو ساخت، حتی به این معنا صانع پایین تر از اون ایده هاست که این جهان رو ساخته. و اینکه و صرف نظر از اینکه رابطه دائمی این ایده ها با جهان، حالا هفته بعد در اصل همه حرف میزنیم، این رابطه خیلی نزد افلاطون مبهمه و ارسطو و سایر فیلسوفان هم نقدشون رو افلاطون که این توی رابطه اون عالم و این عالم رو شاعرانه افلاطون راجبش حرف زده، یه کلی شاعرانه گفته، تبیین فلسفی به اون معنا ازش ارائه نداده. این سوال شما پرسیدین برای اینکه جواب داده باشم، یه خلاصه هفته بعد با همین بحثا شروع میکنیم. خسته نباشید.
امروز روزنامه اعتماد نوشته بود.
بعد
Mm-hmm.